اصفهان، آبشار سوم شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. عصرتون بخیر. به نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 19 آبان 1401. نوبت دوم برنامه‌های شبکه رادیوی اقتصاد از این دسته آغاز شده. در یک مجاد 8 ساعت انشاءالله تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. امیدواریم مجموع برنامه هایی که در این مجال و تا ساعت 22 از این رادیو تقدیم حضور شما میشه مورد نگات استفادهتون قرار بگیره. مثل همیشه شماره پیامکی 30036-37 پل ارتباطی شما با ماست. چه نظر، انتقاد یا پیشنهاد در مورد برنامه های رادیو دارید یا تمایل دارید با ما در پخش گفتگو کنید، میتونید به همین شماره پیامکی ارسال کنید. فقط خاطر شریفتون باشه که ابتدای پیامک بنویسید پخش. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این نوبت، و به اتفاق جمعی همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده امروز پویان امینان. هماهنگ پخش مرتضی نظری. با تشکر از برادر خوبمون آقای مهندس میرزایی، صدا بردار امروز زهر خانم بیدکی هستند. دوستان گرامی، امیدواریم هر جای ایران عزیزمون که هستید سلامت و تندرست باشید. سپاسگزارم از اینکه همین در آغاز نوبت دوم برنامه های شبکه اقتصاد به ما لطف دارید و پیامک های پرمهرتون روی شماره پیامکی 30036-37 قرار گرفته. تشکر میکنم از همه شما بزرگواران. آقای کریمیان از اصفهان، پیامک شما هم به دست ما رسید. خب دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در نوبت دوم باشید، با اندیشه ورزان رو با هم بشنویم تا بعد.
مولانا میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون ببیند مشتری خوش بر فروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او پر رونق است.
رادیو اقتصاد با همکاری جامعه اندیشکده ها تقدیم می کند.
اگر پژوهش هامون صنعتی تر بشه، نزدیکتر بشه به تولید کشورمون و تولید کننده،
در مدیریت امور پژوهشی دو هدف رو ما دنبال می کنیم.
دانشگاه محلی برای پژوهش و دانشگاه زنده است.
محصول پژوهش هاتون مقالات علمی است.
در تعداد طرحهای پژوهشی
پژوهش در واقع از پرسش شروع میشه.
بررسی مسائل اقتصادی کشور با حضور پژوهشگران و سیاست پژوهان، نگاهی تازه به اقتصاد ایران با اندیشه ورزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد سلام، وقت شما بخیر. ناصر خیرخواه هستم. این برنامه با اندیشه ورزان هست، کار مشترکی از رادیو اقتصاد و جامعه اندیشکده ها. در این برنامه با مهمانانی که دعوت شدند درباره حکمرانی اقتصادی در ایران صحبت میکنیم که با وجود تحریم ها، مزلات بسیار اقتصادی، به دنبال راه حل های متقن و در این حال اثر بخش برای حل مسائل اقتصادی کشور بوده و هست. در این برنامه با توجه به کاهش وابستگی به نفت و توجه به خودکفایی اقتصادی که به عنوان یک موضوع مهم توسط نخبگان اقتصادی کشور هم تایید و دنبال شده بیشتر صحبت خواهیم کرد و در پی این هستیم که بپرسیم افزایش تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان دو عاملی که برای مدیریت و اداره اقتصادی کشور ضروری هستند چطور ممکن و اجرایی است؟ در این برنامه رادیویی با اندیشه ورزان حکمرانی اقتصادی رو با حضور سیاست پژوهان مدعو مرور خواهیم کرد و در کار مشترک که با رادیو اقتصاد صورت گرفته مسائل سیاستگذاری کشور رو از دید این سیاست پژوهان بررسی و راه حل‌ها رو از اونها پرسش خواهیم کرد. شنونده و همراه ما باشید، در این حال که سامانه پیام کوتاه ما در این برنامه 30,036,37 در اختیار شما شنوندگان قرار دارد. آقایان، دو مهمان دعوت شدن در برنامه در حال حاضر ما. آقای میرهادی رهگشای، عضو محترم اندیشکده اقتصاد مقاومتی. در سوی دیگر آقای سعید سید حسینزاده یزدی، مدیر محترم اندیشکده رصد، هم به این برنامه دعوت شدند. ضمن سلام به هر دو مهمان گرامی که از طریق تلفن با ما مرتبط هستند، در برنامه حضور دارند، از آقای حسینزاده یزدی آغاز میکنم با این پرسش که بفرمایید مقصود از حکمرانی اقتصادی کشور چیست و چه مؤلفه هایی داره؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی
و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم.
خدمت شما عرض کنم در خصوص حکمرانی اقتصادی، خب تعاریف مختلفی ارائه شده و تقریبا از دهه 1970 به بعد مباحث گاورننس خیلی به طور در واقع فزاینده گسترش پیدا کرده. اما من اگر بخوام یه تعریف خیلی ساده و روان از حکمرانی ارائه بدم، حکمرانی رو میتونیم در قالب 4 تا پرسش مطرح بکنیم. یکی این که چه کسی در واقع میخواد حکمرانی رو انجام بده، با چه ابزارهایی و با چه سطح چینش و پیوندی بین بازیگران و در راستای چه غایتی، و حالا در پاسخ به این پرسش در واقع اون نوع حکمرانی اقتصادی مشخص میشه. در قالب سوال چه کسی، شما میتونید جواب بدید دولت، بازار، در واقع بخش سوم یا ترکیبی از این در واقع افراد و نهادها میتونن حکمرانی رو انجام بدن. در خصوص ابزارها ما میتونیم از ابزارهای مستقیم، غیر مستقیم، نرم و سخت یاد کنیم، و در خصوص سبک‌های چینش بین بازیگران هم ما میتونیم از انواع سبک‌ها نام ببریم، سبک سلسله مراتبی، سبک بازاری، سبک شبکه‌ای، که اینها در ادبیات حکمرانی مطرح هستند، و غایت‌هایی هم که میشه برای حکمرانی در نظر گرفت مثل عدالت و کارایی. و حالا با توجه به این ادبیاتی که در جهان شکل گرفته در خصوص حکمرانی، من میخوام یه مدت در مورد سبک و چینش بازیگران در حکمرانی اقتصادی خیلی مختصر توضیح ارائه بکنم. ما در واقع در جهان بعد از 1970 یک در واقع گرایشی به سمت ادبیات حکمرانی داشتیم که گاورننس رو به معنای در واقع عدول از حکمرانی سلسله مراتبی به سمت حکمرانی بازاری نوعاً ازش یاد میشه. و حالا ادبیات در کشور ما عمدتاً مطرح شده در خصوص حکمرانی بیشتر محدود شده به ادبیات حکمرانی خوب، یعنی ما معمولاً حکمرانی رو به معنای حکمرانی خوب بود گاورننس میفهمیم، که به معنای حالا یک سری ویژگی‌ها هستش که یک دولت برای اینکه کارآمد باشه باید اینها رو در پیش بگیره. و عمدتاً تلفیقی هست، این سبک حکمرانی خوب تلفیقی هست از حکمرانی بازاری و حکمرانی سلسله مراتبی. این نقلی که ما در جهان شاهد شکل‌گیری انواع مختلفی از حکمرانی هستیم. بعد از ادبیات حکمرانی خوب، ادبیات ساوند گاورننس مطرح شده، یعنی هم در عمل هم در نظر، به معنای در واقع حکمرانی قوی و به نوعی سالم هستش. و بعد از اون در ادبیات جدید حکمرانی بحث متاگاورننس یا فراحکمرانی مطرح میشه، که مقصود این هستش که ما دولت رو به مثابه یک فراحکمران در نظر میگیریم که میاد بین سبک‌های مختلف حکمرانی ترکیب ایجاد میکنه. این در حالی که ما در کشورمون واقعا این در واقع این دید رو نسبت به حکمرانی نداریم. معمولا وقتی از حکمرانی یاد میشه این مفهوم ذهن میاد که کلن دولت خودش رو همه کارهاش رو واگذار بکنه و بسپاره به دست بازار یا حالا شبکه ها، در حالی که خب ادبیات حکمرانی یه چیز دیگر رو داره به ما خاطر نشان میکنه. من حالا تا اینجا دیگه بحثم خلاصه میکنم. پس حکمرانی ما میتونیم در قالب اون 4 تا سوالی که عرض کردم توضیح بدیم و مؤلفه هاش رو توصیف بکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اجازه بدید که با آقای رکوشایی هم در این باره صحبت بکنیم. سلام میکنم دوباره به شما آقای میرهادی رکوشایی، و با توجه به آنچه که اشاره کردن آقای حسین زاده یزدی، این پرسش هست که ریل گذاری حکمرانی اقتصادی کشور تا به حال به چه صورت بوده و ما از چه مسیری در گذشته به کجا رسیدیم در حال حاضر؟
سلام رحمان رحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، عوامل برنامه، مهمان محترم و شنوندگان در خدمتون هستم.
بفرمایید.
توضیحات خیلی خوبی دادن آقای حسین زاده. من در تکمیل صحبت ایشون بخوام خیلی صریح‌تر بگم که منظور از اون بحثی که ما در اینجا در مورد حکمرانی اقتصادی داریم چیه. به نظر من میرسه که ما میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که دولت و حالا به طور کلی تر حاکمیت یک کشور، حالا حاکمیتی که در ایران هست، چه وظایفی رو در حوزه اقتصاد به عهده داره و کجاها باید ورود بکنه و نقش‌آفرینی بکنه و حالا به نوعی ریل‌گذاری بکنه. این سوال در چند مرحله میشه پاسخ داد. یعنی یک سری اقدامات هست، شاید اغلب کارشناسان، تقریبا همه کارشناسان اتفاق نظر دارن که وظیفه دولته، باید ورود کنه، باید نقش‌آفرینی کنه و حالا میره در مرحله های بعدی شاید مواردی مطرح بشه که یه مقدار اختلاف نظر بود. برخی بگن نه وظیفه دولت نیست، برخی بگن وظیفه دولت. اون چیزی که از نظر من مهمترین وظیفه دولت ها در اقتصاد که باید حتما انجام بگیره، بحث ایجاد ثبات اقتصادی و حاکمیت قانونه. یعنی شرایط اقتصاد طوری باشه که فعالین اقتصادی احساس امنیت بکنن از حالا شروع کسب و کار، تداوم کسب و کار، با مشکلاتی که احیانا برمیخورن مشخص باشه که چجوری حل میشه. بحث ایجاد ثبات اقتصادی که حالا میشه بیشتر راجبش صحبت کرد، مهمترین مؤلفه شاید مثلا الان تو اقتصاد امروز ما بخوایم بگیم بحث تورم باشه. یعنی این نابسامانی و اون عدم پیشبینی پذیری که تو اقتصاد هست باید از بین بره. این وظیفه مهم دولته که باید در این گام برداره. در ادامه هم ما حتما باید بحث حاکمیت قانون رو بتونیم ایجاد بکنیم. یعنی قانون به خوبی نوشته بشه، طوری نباشه که دست و پاگیر باشه، مجوزهای زائدی رو بخواد به فعالین اقتصادی تحمیل بکنه، شفاف نباشه، رویه های غیر شفاف و احیانا امضاهای طلایی و نامناسبی وجود داشته باشه، اینا کنار بره. و اگه فعال اقتصادی در فعالیت سالم و قانونی که داره احیانا با مشکلی مواجه شد، کسی حقش رو ضایع کرد، این رو هم دولت و مجموع حاکمیت، حالا قوه قضاییه، مجلس و غیره هم شامل میشه، بتونن این رو در کمترین زمان ممکن با کمترین هزینه‌ای که اون فعال اقتصادی بخواد بپردازه حقش رو بگیرن. یعنی فضا برای کار غیرقانونی باز و مهیا نباشه. کسی که بخواد کار غیرقانونی بکنه، حق کسی دیگر رو بخوره، به سرعت برخورد بشه و اون کسی هم که حقش ضایع شده بهش حقش برگرده. این فکر می‌کنم حداقل وظایف دولت، تقریبا همه کارشناسان اتفاق نظر دارن. اگر ما بخش‌های اقتصادی رو بیایم در نظر بگیریم، بخش مسکن، بخش نظام بانکی کشور، بخش مالیات، بودجه ریزی، برنامه‌های چند ساله‌ای که برای توسعه نوشته میشه، در مورد همه اینا میتونیم برای دولت نقش حریف بکنیم. حالا در ادامه میشه بهش پرداخت. ولی اون حداقلی که به ذهن من میرسه و وظیفه دولت و شاید توصیه میشه که دولت‌ها بیشتر تمرکزشون رو این بخش بذارن، این بود که خدمت شما عرض کردم.
بسیار خوب. شاید این جنبه‌هایی که الان شما اشاره می‌کنید جنبه‌های خیلی مهمی است که این پرسش رو مطرح می‌کنه که با نگاهی که بیان کردید و با چارچوب‌ها و اقسامی که آقای حسین‌زاده یزدی مطرح کردن، موقعیت دولت به عنوان یک نهاد فراملی و بالادستی آیا در حوزه‌های برنامه‌ریزی هم مسئولیت کلیدی پیدا می‌کنه و شاید این مسئولیت و نظارت بر حسن آنچه که به عنوان اهداف بزرگ و متوسط و کوچک ترسیم میشه اینجا به میان نمیاد؟
بله، من به شخصه معتقدم که وقتی از این مرحله اول و ابتدایی وظایف دولت عبور کنیم، حتما در وهله‌های بعدی مثل تصویر آینده اقتصاد کشور، مباحثی که مرتبط میشه با اینکه سهم دولت در اقتصاد چقدر باشه، سهم بخش خصوصی چقدر باشه، تو چه حوزه‌های اقتصادی حتما لازم دولت ورود کنه به عنوان یک نهاد بزرگ و از شرکت‌های دولتی که داره استفاده بکنه برای اینکه بازار رو اصلا ایجاد بکنه، مزیت نسبی که مطرح میشه رو ایجاد بکنه در برخی صنایع، به طور خاص و ویژه بحث صنعتی شدن کشور، صنعتی شدن اقتصاد کشور که در مورد کشوری با خصوصیات ما اگر مقایسه کنیم با بقیه کشورها، کشورهایی که پر جمعیت هستن، کشورهایی که تولید قدرتمندی دارن، حتما از مسیر صنعتی شدن عبور کردن و این صنعتی شدن بدون نقش آفرینی ویژه دولت، بدون طراحی دولت، بدون انتخاب برخی صنایع، بدون مباحثی مثل آمایش سرزمین مثلا غیر ممکنه. یعنی من این موارد رو هم به طور حتم جز وظیفه دولت می‌دونم و از مؤلفه های مهم حکرانی اقتصادی دولت باید برای اینا برنامه ریزی داشته باشه و اقدام کنه. موارد که عرض کردم پایه‌ای تر بود، یعنی فکر نمی‌کنم کسی مخالف باشه که وظیفه دولت ایجاد ثبات اقتصادی و حاکمیت قانونه. این که اصلا فراهم کردن شرایط برای بخش خصوصی هم بدون این اصلا امکان پذیر نیست.
درسته. آقای حسین‌زاده خیلی کوتاه شما هم بفرمایید.
بنده هم در خصوص بحث وظایف دولت تا حدودی با
دیدگاه مهمان محترم برنامه‌تون موافق هستم، اما یه تکملی دارم بر بحث ایشون و اون هم این هستش که ما وقتی از حالا دولت به مثابه حاکمیت صحبت میکنیم، یعنی صرفا دولت به معنای قوه مجریه رو در نظر نگیریم، دولت خودش یه بار میتونه در واقع به عنوان یک حکمران عمل بکنه، یعنی خودش بیاد در واقع یک سری وظایف رو در بر عهده خودش بگیره و اونها رو انجام بده، یک بار دیگه میتونه این وظایف رو نه واگذار بکنه به این معنا که کلن هیچ نقشی رو ایفا نکنه تو اینها، ولی میتونه این حکمرانی رو واگذار کنه به در واقع مسئولیتش رو بسپاره به مردم و قاعده گذاری و نظارت بکنه برای اجرای صحیح این قواعد. حوزه های مختلف این رو میشه بررسی کرد، مثلا فرض کنیم در حوزه مسکن دولت یک بار میتونه این رو واگذار بکنه به بازار و کلن بگه که هر اتفاقی افتاد، یعنی مثلا قیمت زمین مسکن که از ابتدای انقلاب تا کنون تقریبا حالا از یه بررسی که شده از سال 65 تا حدود 85 خب و از 85 تا 95 و از 95 تا 1400 ما میبینیم که واقعا نسبت هزینه خانوار در حوزه مسکن به نسبت کل هزینه هاش بوده مثلا از 20% شده بوده 40-50% تا 60%، حالا تو شهرهای مختلف متفاوت. دولت که نقشی رو میتونه اینجا ایفا بکنه، تامین مسکن متناسب با نیاز در واقع این وظیفه دولت و حاکمیت هستش. یا در خصوص بحث بهداشت و سلامت ما میبینیم که هزینه های بهداشت و سلامت که خانوار خودشون پرداخت میکنن حدود 55%،
درست،
که هزینه بسیار بالایی رو تحمیل میکنه به خانواده ها. خیلی از خانواده ها که خب بیمه ندارن، بیمه تکمیلی ندارن یا انواع اینها. یا در حوزه آموزش هم ما میبینیم که در واقع جایگزینی آموزش خصوصی در حوزه آموزش عالی و همچنین مدارس هم کیفیت آموزشی رو کاهش داده، خیلی از جاها هم عدالت آموزشی رو زیر سوال برده. این در حالی هستش که حالا این مواردی که عرض می‌کنم در کشورهای توسعه یافته ما اگر بررسی بکنیم، مثلا کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا، ما می‌بینیم که نسبت هزینه بسیار بالایی رو دولت برای خدمات اجتماعی در نظر می‌گیره. یعنی شما نسبت مخارج دولتی به جی دی پی دولت رو اگر محاسبه کنید در کشورهای مختلف، مثلا میبینید که مثلا در آلمان حدود 45%، 55%، در بلژیک همین حدود، در انگلستان مثلا 35%، در ژاپن 37%، اما در کشور ما حدودا مثلا این مخارج میرسه به 20-25%. حالا این نوسان داشته در سالهای مختلف با وفور درآمدهای نفتی یه مقدار افزایش پیدا کرده، اما این ریل گذاری که به نظر من در اقتصاد کشور ایجاد شده که سبک حکمرانی دولت به این سبک رفته که پای خودش رو بیرون بکشه از وظایفی که ذاتاً دولت‌ها داشتن از ابتدای تاریخ تا الان هم دارن، یعنی این نیستش که کلاً وظایفشون واگذار بکنه، تا یه برهه‌ای مثلا رفتن به این سمت که ریل‌گذاری حکمرانی اقتصادی کشور و کشورهای مختلف رفته به این سمت که همه چی خصوصی بشه، دولت در واقع در حوزه خدمات اجتماعی بیاد وظایف خودش رو کمتر انجام بده و اینها، ولی این دچار شکست شده. الان شما ادبیات جهانی و تجربیات جهانی رو بررسی بکنید این موارد دچار شکست شده، اما متاسفانه ریل‌گذاری که داره در کشور ما صورت میگیره در واقع به این سمت هستش که دولت وظایف ذاتی خودش رو انجام نده. حالا در حوزه اقتصادی یکی از وظایف در واقع ذاتی دولت این هستش که بالاخره بتونه مثلا آرامش و ثباتی رو برای افراد ایجاد بکنه. مثلا من یک نمونه به شما بگم که این دولت سیاستاش باعث شده که آرامش و ثبات مردم به خطر بیفته، این طبق قانون اساسی اینجوری هست، یعنی در قانون اساسی ما اومده که باید افراد بتونن یک حدی از معیشت رو داشته باشن تا بتونن به اهداف بالاتر فکر بکنن. یعنی کسی که از صبح تا شب فقط کار میکنه بتونه اجاره خونه‌اش رو در بیاره و هزینه‌های زندگیش رو، نمیتونه به در واقع نیازهای دیگرش، نیازهای معنویش فکر بکنه، نه اصلا میتونه زندگی بکنه. مثلا شما الان قراردادهای نیروی کار رو که نگاه بکنید، قراردادهایی که شرکت‌های دولتی با نیروی کار وضع می‌کنن، مثلا این بیش از 90% این قراردادها موقتی هستن و بیشتر اینا برون سپاری شده به سری شرکت‌ها که این شرکت‌ها عمدتاً میان نیروی کار رو به یک معنای استثمار می‌کنن و در واقع این موقتی شدن قراردادها خودش منجر میشه موقتی شدن زندگی ها و یعنی زدوده شدن آرامش و ثبات از زندگی. خب این تقریبا از سال 65 یعنی بعد از جنگ تا الان، ما بعد از جنگ بودن 90% قراردادها استخدامی و دائمی بوده و بعد با شکل‌گیری اندیشه که خب ما بیایم جایگزین کنیم بخش خصوصی رو به بخش دولتی تا کارهای افزایش پیدا کنه، در حالی که اصلا شما در دولت المعارف بریتانیکا مدخل اوکراین نگاه بکنید، میگه که اصلا این تجربه که شما بیایید برون سپاری بکنید خدمات دولتی رو تا منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کارایی میشه، میگن این انگار اصلا دچار شکست شده، نه اینکه در ایران فقط دچار شکست شده، در بیشتر کشورهای جهان دچار شکست شده و ما باید این تلقی رو از حکمرانی تغییر بدیم که صرفا خصوصی سازی منجر به بهبود حکمرانی میشه. الان سبک خصوصی سازی که الان رخ داده در کشور نگاه بکنید، صرفا با یک واگذاری که فرد اهلیت لازم رو هم نداشته و باعث شده که هم خیلی از نیروکار ما تعدیل بشن، شرکت ها و در واقع صنایع تولیدی ما که قدمت بسیار بالایی داشتن اینا دچار مشکل بشن. سبک حکمرانی که من اسمشو در مجموع میذارم بازاری سازی مناسبات اقتصادی صرفا با نگاه نفت طلبی، این منجر میشه به اینکه دولت اون کارآمدی خودش رو نتونه به توده و عامه مردم که هدف اصلی سیاست گذاری دولت هستن نشون بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خانم آقایان، داریم درباره حکمرانی اقتصادی کشور صحبت میکنیم با آقای میرهادی رهگشایی عضو اندیشکده اقتصاد مقاومتی و آقای سید حسین زاده یزدی مدیر اندیشکده رسند. شما هم میتونید در این برنامه مشارکت کنید و درباره حکمرانی اقتصادی کشور و بهترین و مطلوب ترین شیوه حکمرانی اقتصادی به 3637 نظر رو دیدگاهتون رو ارسال بکنید. شنونده و همراه ما باشید.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور در همراهی با جامعه اندیشکده ها، با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب آقای رهگشایی، با آنچه که تا الان گفته شد، به نظرتون راه حل های جایگزین و مطلوب برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی کشور چیست و وضعیت مطلوب رو چی میدونید؟
بله، حالا صحبت هایی که آقای حسینی زاده گفتن صحبت های بسیار خوبی بود، منم کاملا با ایشون همراه هم، مثال های بسیار خوبی هم زدن. الان توی بخش های مختلف اقتصادی، بخش مسکن رو وقتی نگاه میکنیم آمارهاش رو گفتن، بحث سلامت رو که نگاه میکنیم، بحث آموزش عالی، صنایع مختلف کشور از خودروسازی و فولاد و پتروشیمی و غیره گرفته، نه اینکه بگیم پیشرفت کشور متوقف بوده، بالاخره اتفاقای خوبی در کشور افتاده، ولی وقتی موشکافانه به آمارها نگاه میکنیم، قوانین رو که بررسی میکنیم در برخی حوزه ها واقعا خلأ مشهوده، یعنی دولت هیچ برنامه‌ای نداشته برای اینکه اون بخش رو بخواد اصلاح بکنه. الان عرض می‌کردم در بخش مسکن اینکه هزینه خانوار از 20% به 60% برسه، در حالی که در قانون اساسی تصریح شده که تأمین مسکن متناسب با نیاز وظیفه دولته، مسکن متناسب با نیاز خانواده‌ها، این نشون میده که ما بسیار عقبیم. این در واقع اگر ما حتی دولت رو در جایگاهی قرار بدیم که موظف زیر ساخت ها رو برای ورود مردم و فعالین اقتصادی فراهم کنه، این به هیچ عنوان به این معنی نیست که دولت میتونه وظایف خودش رو برون سپاری کنه، نه اینطور نیست. اگر تأمین مسکن متناسب با نیاز خانواده ها محقق نشده، یعنی حتما دولت های مختلف کشور در سالهای اخیر خوب عمل نکردن و این وظیفه شون انجام ندادن. اگه در بخش سلامت ببینیم هزینه مردم داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، این نشون میده که دولت وظیفش رو عمل نکرده، باید حتما یه تغییر ریلی ایجاد بکنه تو بخش‌های مختلف، صنایع مختلف همینطور. من به نظرم میاد که این وضعیتی که ما داریم، دولت اگر بخواد به عنوان راهکار بخواد بهش پیشنهاد بدیم، دو تا مدل ورود رو میتونه در اقتصاد داشته باشه. بحث اول بحث اصلاح قوانین حاکم بر کشوره. ببینید به طور خاص حالا بحث مسکن مطرح شد، قوانین در کشورهای توسعه یافته هم همینطوره، تمام تلاششون این بوده کشورها با قانون گذاریشون که که زمین و مسکن رو از کالای سرمایه‌ای که یک سرمایه‌دار بیاد اون رو تملک کنه و تا هر موقع دلش خواست نگه داره، به هر شکلی خواست مسکن رو بسازه، بر هر کسی خواست بفروشه، با هر قیمتی خواست بفروشه، هر چقدر خواست کسب سود کنه از این بازار خارج بکنه. زمین و مسکن، حالا به طور خاص زمین بشه ابزار تولید، یعنی